أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. برای تبیین عناصر محوری دین مخصوصا بخش توحید و شعب وابسته به آن در این سوره مبارکه کهف که در مکه نازل شد براهینی را اقامه فرمود که گذشت، داستانهایی را ذکر میکند که تنزل همون معقول به محسوس است تا در ضمن این قصص به داستانها اون معارف را تبیین کند. جریان بر ملاقات وجود مبارک موسی کریم سلام الله با اون صاحبش که از او به عنوان خضر در روایات شد شده است مبسوطا ذکر میکند. این برای آن است که طلب علم لازم است، علم سودمند، علم نافع، ولو انسان در حد موسی کریم باشد. طلب علم لازم است ولو با خستگی سفر همراه باشد. طلب علم لازم است ولو اینکه با برگشت به جایی که قبلا بود این رنج را باید تحمل کند. طلب علم لازم است که انسان در اثناء طرح بحث اشکال نکند، سوال نکند. خب اینها راههایی است که ذات اقدس اله با نقد این داستان به انسان یاد می‌دهد. حالا چه سری بود که وجود مبارک موسی کریم با تعهدی که سپرده بود اصلا اشکال میکرد؟ هنوز کار وجود مبارک خضر تمام نشده این اشکال میکرد، سوال میکرد. این سوال را جای سوال را، نقد را جای نقد را هم مشخص بکند که باید کلام متکلم تمام بشود، کلام اون گوینده تمام بشود تا کسی نقد کند یا سوال کند به مانندان. جهاد فرامان تو این قصه است که یکی پس از دیگری تبیین میشه به خواست خدا. در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه اون چرا که وجود مبارک موسی کریم از خضر آموخت این برای تعلیم ماست، وگرنه همه این مطالب را در حد اعلا و اشرف خود وجود مبارک موسی کریم پشت سر گذاشته. حالا جریان کودکیش به جریان زدن اون جوان، به جریان خدمتگزاری فرزندان شعیب، همه این کارها را به نحو اتم خود موسی کریم قبلا سالیان متمادی از دوران کودکی به بعد پشت سر گذاشته. چجور میشه کاری که انسان خودش انجام داده دیگری که داره انجام میده باز تعجب میکنه؟ حالا اینها را به خواست خدا وقتی به اون سه بخش مربوط به این داستان رسیدیم باید مطرح بشه. عمده اینه که در این کریمه فرمود به این که اینا وقتی که برگشتن به همون اون جایی که باید در همون جا توقف میکردن، فوجد عبدن من عبادنا، که این عبد را آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این رحمت را قبل از علم ذکر. تو بحث های قبلی هم مشابه این گونه از آیات داشتیم که ذات اقدس اله که معمار و مهندس این عالم است، هم بر اساس حق این عالم را تنظیم کرد، هم بر اساس رحمت. بر اساس حق تنظیم کرد یعنی کار یاوه باطل در سماوات و عرض راه ندارد. مصالح ساختمانی عرش تا فرش تا حقیقت تشکیل داد. کاری که باطل باشد تو این عالم جا ندارد، یعنی به مقصد نمیرسد. کسی بخواهد بیراهه برود، راه کسی رو ببندد که از این دو تا کار زشت به مقصد برسد رسیدنی نیست. کل این عالم علیه او میشورند، برای اینکه همه مصالح ساختمانی عالم را حقیقت تشکیل داد که خلقنا السماء والارض ما بینهما بالحق، که این حق همان است که از او به عنوان حق مخلوقون به یاد میکنند تو کتاب های اهل معرفت یک. به این حق همان است که میگویند عین خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه آخر دو. نه اون حقی که ذات اقدس اله با اون حق است معاذ الله که او بشه عین خلق من وجه و غیر خلق من وجه. این حق مخلوق به است که مطلق است و وجه خداست، عین خلق است من وجه و غیر خلق است من وجه. پس عالم با حق ساخته شده. کسی بخواهد با حیله با مکر کاری را انجام بدهد بدوند به مقصد نمیرسد، چون همه عالم ستاد الهی هم و ما یعلم و جنود ربک الا هو، همه به حق کار میکنند. این از نظر بخش نظری و علمی. از نظر بخش عملی و عاطفی فرمود عالم با رحمت خلق شده است. به رحمتی التي وسعت كل شيء، به رحمتی وسعت کل شی، یا به رحمتی کلتی وسعت کل شی. از در مهر و عاطفه و جاذبه کل جهان با رحمت خلق شده است. لذا اگر ذات اقدس اله یه وقتی بخواهد قهری را اعمال کند، مهندسی این قهر را مهر به عهده میگیرد. این که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من تسعا رحمته امام غضبه، یعنی غضب او جز این نمازگزاران جماعتی است که به امامت رحمت اقتدا بکنند. چون خدای سبحان میخواهد به جامعه رحمت کند، چهار نفر را تنبیه میکند. تنبیه کردن کافر و منافق رحمت برای جامعه است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، این همان است که این جمله معروف تشکیل میدهد که یا من سبقت رحمت و غضبه. رحمت پیشاپیش میره، خط کشی میکنه، نقش برداری میکنه، طراحی میکنه، برنامه ریزی میکنه که کجا غضب باشه و کجا مهر. اون رحمت مقابل ندارد، چون او مهندس است، او معمار است، او طراح است، او امام است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، اون رحمت مقابل ندارد. اون رحمتی که مقابل دارد این رحمت خاصه و مقطعی است. مثلا بهش جای رحمت است، جهنم جای غضب. فلون نعمت رحمت است، فلون نعمت غضب. اینها مقطعی هن، موردی هن، موضعی هن، مقابل دارد. اما اون که امام این جماعت است و امام همه این امور است و مهندس و معمار است و طراح و برنامه ریز است، او رحمت است، او مقابل ندارد. خدا یه رحمت مطلقه دارد که مقابل ندارد، که وسعت کل شی. یه رحمت خاصه دارد برای افراد عادی و از همینه. ولی برای اولیا و خواص گذشته از اون رحمت عامه، یه رحمت خاصی میآید که نقشه ویژه می کشد. اگر کسی را ذات اقدس اله بخواهد پیغمبر کند، رسول کند، ولی کند، خلیفه کند، امام کند، یه رحمت ویژه‌ای به دنبال اون رحمت مطلقه مأموریت پیدا میکند، طراحی میکند، برنامه ریزی میکند، نقشه ریزی میکند، ساختار خلقتش رو مشخص میکند، در اسلاب طاهره باشه، در ارحام مطهره باشه، زمان و زمینش طیب و طاهر باشه، تا این شخص به دنبال این نقشه رحمت ویژه علم لدنی پیدا کند. فرمود این کسی را که توی موسی کلیم مأمور شدی از او استفاده کنی، اولا بدان که آتیناه رحمتا من عندنا، ثانیا بدان که علمناه من لدنا علما. ما اول برنامه ریزی کردیم، رو رحمت ویژه نقشه کشیدیم که این علم لدنی پیدا کنه. اگر کلمه رحمت بر تعلیم و علم در اینجا مقدم شده است، گرچه این گونه از تقدیم ها تقدیم های لفظی است، با واو است، با فا نیست، ولی این معماری را هم نشون میده. یه وقت هست کسی میخواد عالم بشه، علم حوزوی یا دانشگاه های پیدا کنه، اونم رحمت خاصه لازم است، پدر خوب، مادر خوب، شیر خوب، غذای خوب، اون رحمت ها باعث میشه که یه عالم عادل پیدا میشه یا استاد دانشگاه پیدا میشه که به دین خدمت میکنه، به نظام خدمت میکنه. ولی یه وقت کسی میخواد خضر راه بشه، اون دیگه رحمت ویژه میطلبه. و موسی کریم فرمود با همه جهات علم لدنی را برای این شخص فراهم کردی. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که لدن یعنی نست، این با اون لدن که طبق نقل ابن فارس اصل این معنا با او هماهنگ است، این بی ارتباط نیست. اون شاخه نرم لطیف انعطاف پذیر رو میگن لدن، اون شاخه خشک متسلب یا چوب خوش رو اونا رو نمیگن لدن. این شاخه‌ای که به هر سبک بخواهی منعطف بکنی، بالا ببری، پایین بیاری، خم کنی، راست کنی، تابع است، این شاخه زیبای نرم ملایم را میگن لدن. کسی به لدن میرسد که در دست ذات اقدس اله این چنین باشه، قلبش این چنین باشه که خدای سبحان او رو اینجور بپرورانه تا به او علم لدنی عطا بکنه. هم خود این شخص دارای قلب لد نرم انعطاف پذیر بود که از علم لدنی برخوردار شد، و هم تمام طراحی های رحمت خاصه را ذات اقدس اله به عهده گرفته. اون هم با جلال و شکوه که با متکلم الغیر یاد کرده است تعبیر فرمود ما این کار را کردیم. شاید فرشته ها اونجا حضور نداشتند، ولی ذات اقدس اله برای عظمت و جلال این رحمت تعبیر کرده به اینکه ما به او رحمت دادیم، ما به او علم لدنی دادیم. درباره علومی که انسان از انبیا یاد میگیره، درست است که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا انبیای دیگر اینها علمشون شهودی است، ولی کسانی که در محضر انبیا هستند بالاخره از راه چشم و گوش و از راه مجاری ادراکی علم مفاهیم را تلقی میکنند. لذا در دو سه مقطع ممکنه اشکال جدی داشته باشند. حال اونا که در محضر حضرت بودند و علم را از وجود مبارک پیغمبر میشنیدند، اینا را نمیگن علم لدنی، چون باید با شهود باشه، اینکه با مفهوم است، باید از خطر سهو و نسیان و جهل و امثال ذالک منزه باشه. اینا که این چنین نیست. گاهی انسان در محضر معصوم قرار میگیره، حرف درست نمیفهمه. برابر اون چیزی که در سوره مبارکه نساء گذشت، خدای سبحان فرمود این آیات رو به اونها تلقی کن، آخه اینا چرا حرف نمیفهمن؟ فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. این که معلمشون وجود مبارک پیغمبر بود، تو مجلس و مسجد این قرآن آیات میخون، بعد تفسیر میکرد، کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، مبین بود، مفسر بود، شرح میداد، تفسیر میداد، اما را نمیفهمیدن. که آیه نازل شد اینا چرا خنگ کودن فما هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بنابراین ممکنه معلم هیچ نقصی نداشته باشه، ولی متعلم در عین حال که از محضر معصوم فرا میگیره درست حرفاش نفهمه، برفرضم که میفهمه در حد مفهوم میفهمه، این مفهوم حقیقتی رو نشون نمیده، نه مشهود خارجی را به انسان القا میکنه نه اون حال را، چون مستحضرید که علم را به سه قسم در سه طبقه تقسیم کردن، یه علم عقلی است، یه علم حالی است، یه علم سری. علم سری که در اختیار کسی نیست، علم عقلی همین علم حکمت است و فقه است و اصول است و اینا که معقولات تکوینی یا اعتباری هست که با براهین همراهن، انسان این اصول رو یاد میگیره، این قواعد یاد میگیره، این براهین یاد میگیره، با مفاهیم سر و کار داره، چون با مفاهیم سر و کار داره لذا ممکنه عمل بکنه یا عمل نکنه. سر این که ما عالم بی عمل داریم برای اینکه از مفهوم کاری ساخته نیست. قبلا این بحث مبسوطا گذشت که ما یه عقد داریم یه عقیده، اون چی که تو حوزه ها و دانشگاه ها مطرح است عقد است. عقد یعنی رابطه محمول با موضوع، پیوند موضوع با محمول که تسمى القضیه تو عقدن. این گره را انسان با برهان یا با علوم تجربی تجدیدی میبنده که الف با است، این میشه عقد. قضیه رو که عقد میگن برای اینکه بین موضوع و محمول گره میخوره. کار حوزه و دانشگاه همین که فلون موضوع دارای این محمول است، فلون چیز حلال است، فلون چیز حرام است، یا فلون چیز ضرر دارد، یا فلون چیز داروی فلون بیماری است. این کار حوزه و دانشگاه. اما یه چیز دیگری لازم است، اون عقیده است. عقیده اینه که اساره این علم را انسان با جان خود گره بزنه که میشه ایمان. این دیگه کار حوزه نیست، این کار دانشگاه نیست، این کار مسجد است، این کار سجاده است. خدا غریق رحمت کنه این شهید رو، چون ذکراش ملاحظه کنی این جریانی که تباکی برای سید شهدا مستحب بس، انسان وقتی تو مجلس عزا نشسته بالاخره باید حال عزا بگیره، ایشون فتوا میده که نمازگزار تباکیش مستحبه. حالا اگر اون گریه برش پیش نیامده لاقل به حالت گریه باشه، تباکی در حال نماز مستحبه. همون شهید در ذکر را نقل میکند که کسانی که نزدیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند در حال سجده در سجد نماز جماعت یا مانند آن میدن قلب مطهر حضرت مثل دیک داره میجوشه، صداش اینا میشنید. اون دیگه کار حوزه و دانشگاه نیست، اون مال مسجد و نماز شب و جان کندن و ایناست. خب اینو میگن عقیده. عقیده یعنی اساره علم را آدم با جان خود گره بزنه. وقتی گره زد علم حال پیدا میشه. چرا ما عالم بی عمل داریم؟ ممکنه کسی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را سخنرانی کرده، مقاله نوشته، درس گفته، بحث کرده، اما وقتی نامحرم رو میبینه خودش کنترل نمیکنه. این عقل داره ولی عقیده نداره، یعنی این علم را به جان خود گره نزد. لذا در کام او شیری نیست، خوف و رجایی هم نداره. ممکن است یک کسی مهندس کشاورزی باشه، کندوی اصل بسازه، اصل تولید بکنه، تجارت اصل داشته باشه، ولی اصل نچشه، به شیرینی اصل در کام او نباشه. این اصل شناس است و اما کامیاب نیست برای اینکه اصل نچشیده. یک فقیه یا یه اصولی یا یه حکیم ممکنه حرفای خوب بزنه، سخنرانی خوب بکنه، کتاب بنویسه، درس بگه، ولی نچشیده. چون نچشیده نه گریه داره نماز شبش، نه نشاط داره اون توفیقاتی که خدا بهش بده. اون رو میگن علم حال. اون علم حال با این مفهوم حاصل نمیشه. یعنی علوم حصولیه این عرضه را ندارد که به آدم نشاط بده، به آدم قدرت بده، به آدم قوت بده یا کامیاب بکنه. ممکنه کسی برای دارو هنزل به کار سالیان متمادی هنزل فروشی بکنه ولی ذائقش تلخ نیست، ولی اینکه هنزل نخورده، این هنزل ساخته. یا کندوساز ممکنه اصل نچشد ولی کامیاب نمیشه، شیرین هم نمیشه. علم حال مربوط به اونه، اینی که آدم رو می جوشونه همین اون علم حال، نه درس و بحث روزوی. اونی که زجه میزنه آدم اینه. خب چرا ما تو جریان سید و شهدا گاهی زجه میزنیم؟ این رو اون مقتل که نیست که، مقتل رو آدم تو کتاب خونش هم خونده. اون سوزش دل یه چیزی دیگر است. از اینها بالاتر علم سر است. پس یه علم عقلی داریم که در علوم رائج هست، یعنی با ادراکات عقلی همراه هست. یه علم حال داریم که بعد از اون علم عقلی گره خوردن اون علوم با جان یعنی عقیده پیدا میشه. وقتی جان با اون گره خورد، یا خوشحال است یا نگران. اگر ببینه اسلام پیشرفت کرده، او واقعا خوشحاله، رضی الله رضانا اهل البیت. و اگر ببینه یه حادثه تلخ دینی پیش آمده، واقعا عشق میریزه. عشق و علم نمیریزونه، عشق و حال میریزونه. بالاتر از او علم سر رسی در دسترس باها نیست. وجود اون باره که خضر از این علم سر برخوردار بود که ذات اقدس الله گوشه ای از اسرار عالم را نشان این داد تا یه پرده ای باشه برای ما که ما لااقل اجمالا بفهمیم پشت پرده خبری هست. حالا اگر مناسب شد انشاءالله جریان زراره را به عرضتون میرسونیم، که یکی از شاگردان مخصوص امام صادق سلام الله علیه زراره بود، محمد مسلم رو بود، همرانم ایم بود و سایر بزرگان بودن که حضرت درباره اونها بشر المخبتین تعبیر کرد و مانند داد. عده ای در محضر امام صادق نشسته بودند، نام بارک زراره مثلا مطرح شد. حضرت ابجویی کرد، انتقاد کرد از زراره. خب اینا فهمیدن که زراره مورد عنایت حضرت نیست. وقتی متفرق شدن به اطلاع زراره رسید، زراره آمد به عرض حضرت، عرض کرد که ما که شاورد خاص شماییم، هر روز هم در خدمت شماییم، اگه یه عیبی نقصی نقدی باشه خب ما حضورم میفرمودید، در غیاب آبروی ما رفت برای چی بود؟ فقط من این کار کردم تو را حفظ بکنن. اینا سواکی ها و اطلاعاتی ها و مأموران منصور دوانقی بودن، میخواستن ببینن تو پیش ما وجیه و موجه و مقربی یا نه. ما یه آسیبی رسوندیم که تو را حفظ بکنیم. مگر نشنیدی خضر اون کشتی رو سوراخ کرد تا محفوظ بمونه؟ من همون کار کردم. این یه راه نشون دادن از جریان موسی و خضر علیه السلام که گاهی انسان را چند روز میگیرن که حیات انسان را حفظ بکنن. اینطور نیست که اگر یه وقتی مشکلی برای آدم پیش آمد حتما مربوط به مصیبتی باشه، تنبیهی باشه، نعمتی باشه. خیر، خیلی از موارد رحمت هست به انسان نمیدانه. خب میبینید این جریان موسی و خضر کجا؟ جریان نقد زراره در حضور سواکیا و مأموران عباسی کجا؟ استفاده کردن این مطالب از این جریان نشانه آن است که یک علم سری را اولیای الهی دارند، گاهی پرده را کنار میزنند تا انسان بفهمه. بنابراین علومی که انسان از محضر انبیا یاد میگیره یک مفهومی است، عقد است، ممکنه با عقیده و گره در دل همراه نباشه. یک در موقع فهمیدن هم شاگردی کردن هم سه مرحله را باید خوب معصومانه بگذرانه، اونجا ممکنه نباشه. دو، یعنی حرف استاد رو خوب بفهمه. یک، وقتی از مجلس درس بیرون رفته یادش نرفته باشه، خوب حفظ کرده باشه. دو، وقتی خواست اونچه را که فهمیده و حفظ کرده تقریر کنه، تبیین کنه، برای دیگران بگه، نقل کنه، در منطقه لب یا قلم پاک باشه. سه، تا بشه عالم. خب خیلی ها بودن در محضر انبیا بودن، اینجور این مراحل رو نداشتن. اما اینکه وجود مبارک نبی علمش نسبت به ذات اقدس اله چگونه است، مستحضرید که غالبا در باره خود این اولیای الهی سخن از اسمای حسنای خداست، سخن از وجه الله است. در جریان تعلیم انسان کامل سخن از این است که وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. ملائکه هم به وسیله تنبئه و ابنای انسان کامل تازه عالم به اسما شدن. اون چه که در جهان و عالم و آدم می گذرد علم به اسمای الهی است، نه علم به هویت مطلقه. اسمای الهی را بعضی ها می دونن، بعضی ها نمی دونن. اونم که می دونن به علم حصولی می دونن، خواص از اولیای الهی با علم شهودی می دونن، بعضی بهشت رو با علم شهودی می دونن، دون جهنم، بعضی برعکس، بعضی هر دو رو می دونن. بعضی فقط برهان قبول می کنن که بهشتی هست و جهنمی هست. عرش خدا این طوره، لوح خدا این طوره، قلم این طوره، کرسی این طوره، لوح محفوظ اثبات این طوره، لوح محفوظ این طوره. همه اینها را انبیای الهی با شهود می بینن. دیگران ناقصش را درک می کنن. اگر ممکن باشه اونم با علم شهود مفهومی، با علم حصولی. درباره ذات اقدس اله احدی به او دسترسی ندارد مگر از راه علم حصولی. اونجا که جای تعلیم بشریت است فقط در حوزه اسماست. لذا کتاب‌های اهل معرفت جدا خالی از هویت مطلق است. احدی در اونجا راه ندارد. چند روز قبل عبارت محی الدین رو براتون خوندیم که گفته که علم به ذات حق محال لغیره تعالی سبحانه و تعالی. بیان سیدنا الاستاذ مرحوم علامه رو هم در ذیل آیه یریدون وجهوی ذیل همین سوره مبارکه کهف خوندیم که ایشون فرمود اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها اصلا. سید الاستاد امام رضوان الله علیه هم که در تعلیقاتشون بر مصباح و خصوص اون عبارت معروف رو دارن که علم به ذات اقدس اله، عبادت ذات اقدس اله مشهود احد نیست. اون هویت مطلقه نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر و نه مشهود هیچ پیغمبر. سه تا قضیه ساله بر آورده. اون اگر حقیقت است و مشهود است و ماهیت نیست و نامتناهیست، فرض ندارد کسی رو بتونه درک کنه. او که جز نداره تا بگیم بیه بقدارش درک بکنه. ماهیت هم نداره که با بگیم اونی که در خارج است به ذهن بیاد. مفهوم هم که غیر از ماهیت است. این صفه است، یعنی صفه است که فرق میشه مفهوم چیه، ماهیت چیه، حقیقت بسیطه چیه. مفهوم مصداق دارد نه فرد. لذا اونی که تو ذهن ماست غیر از اونی که تو خارجه. ماهیت است که مصداق دارد و فردم دارد. به هر تقدیر درباره ذات اقدس اله اصلا سخن اون نیست. و اما اونایی که میخوان عالم ربانی بشن به همین معانی، راه خوبی است همین درس و بحث و زبی، طریق خوبی است. در سوره مبارک آل عمران از عالمان ربانی به نیکی یاد میکند، اما محورش همین تعلیم و درس است که این زمینه است. اگر عقد به عقیده تبدیل شد، زمینه عالم ربانی شدن فراهم میشه. آیه 79 سوره مبارک آل عمران این بود: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، ولکن به مردم میگویند کونوا ربانیینه بما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. شما عالم ربانی بودنتون همین درس و بحثه. چیزایی رو درس میگید، چیزایی رو تعلیم میدید، با همین علوم و حصولیه میتوانید عالم ربانی بشید. یعنی انسان آنچه را که فهمید، بالاخره ممکنه چهار جا اشتباه کرده باشه، معصوم نباشه، ولی همون چهار جایی که اشتباه کرده معجور است چون روشمندانه رفته. خیلی از جاها هم که فهمیده، و اگر اون فهمیده ها را به جان خود گره بزند، معتقد بشود، اون علم رائج حوزه و دانشگاه او میشه علم حال. وقتی این علم حال شد، اون وقت تو نماز شب نمیشه این رو نگه داشت، تو روزهای مستحبی نمیشه این رو نگه داشت. او از گناه به عنوان یک لجن فاصله میگیرد، نه برای اینکه جهنم میره. باطن گناه حقیقتا زبال است و بدبوست. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به خوبی درک میکنه که فرمود تعطروا بالاستغفار لا تفزعنکم رواح الذنوب. خودتون رو با استغفار معطر کنید، یعنی بوی بد گناه رسواتون میکنه. این بو رو کی باید استشمام بکنه؟ یه وقت از یعقوبی میخواهد از فاصله 80 فرسخی بو میشنود، این بو رو شامه استفاده کند نگرد. این شامه که شامه فیزیکی و علم تجربی نیست که. انی با جمله اسمیه با چند تأکید، انی لأجدو ریح یوسف الاولا انتفالدو از فاصل 80 فرسخ. خب این شامه میخواد دیگر، اگر شامه میخواد باصره غیبی هم داریم، سامعه غیبی هم داریم، لامسه غیبی هم داریم. این تنها مخصوص به شامه که نیست که. این شامه بعد از این مدتی صبر و استقامت و بردباری باز میشود، باصره هم همینطوره. اما اینکه ما چرا در بخشای دیگه گاهی ممکنه مثلا شیطان اثر بکنه، این نکته هم معلوم باشه که شیطان در وجود مبارک موسی کلیم اثر نکرده. اون همراهش که فتای او بود یا خدمتگزار او بود که از او به فتا یاد بکنن، در او اثر گذاشته. شیطان این آثار را دارد، چون از جن است، هم میتواند تأثیر فیزیکی داشته باشه. خدا کسانی رو که مبتلا هستن نجات بده. شما بینید بعضی از آیون که گرفتارن، لابد شنیدید بعضیشون رو، بالاخره جنها به این آسیب میرسونه، چه زن چه مرد هستن، وجود خارجی دارن، آسیب میرسونن. این بیچارا میان ناله میکنن، ما تو کسی نیست که مشکل اینا رو حل بکنه. این شارکون فی الاموال و الاولاد رو اینا میگن، ما میبینیم جن میاد با ما در کنار بستر ما میارمد، اینا رو میبینن، یکی دوتا هم نیست. بنابراین وجود خارجی دارن، جنن و اثر میگذارن. مسجن شیطانو به نسبه و عذاب، این چیه نیست که فقط از راه خاطرات اثر بذاره. البته همونطوری که قتل و نبیینه به غیر حق ممکن است انبیا را کفار بکشن، شهید بکنن، کفار از جن هم ممکن است درباره بدن انبیا آسیب برسونن. اگر شکستن چهره یا دندان وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دست کفار یه امر امکان پذیر است، آسیب رسوندن بدن یه پیغمبر، نه روح پیغمبر و مجرای وحی او، بدن پیغمبر مثل ایوب سلام الله علیه وسیله جن ممکنه. این مستن شیطانو به نسب عذاب، چون جنه و این آسیب رو میرسونه. اونم مسلمان دارن، کافر دارن، مسلمانانشون مزاحم کسی نیستن، کفارشون مزاحمن مثل این کفار انس. بنابراین همونطوری که انسان کافر داره، مؤمن داره، کافرش مزاحم است، اون هم کافر دارن، مؤمن دارن، کافرش مزاحم است. به تا در حوزه بدن ایزایی دارن و آسیبی میرسونن، در حوزه های دیگه نه. اما اینکه در سوره مبارک انعام فرمود به اینکه یا معشر الجن والانس، که جز سوالات روزهای قبل بود که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم، که ظاهرش این است که انبیا آمده است برای هر دو گروه. آیه 128 سوره مبارکه انعام این است: و یوما یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. و آیه 130 این است که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی. در قیامت ذات اقدس الا به جن و انس خطاب میکند، فرمود مگه پیامبری نیامده؟ اما معناش این نیست که از هر سنفی پیامبر آمده، مثل که ذات اقدس الا زن و مرد همه را در قیامت خطاب میکند، مگر پیامبری از شما نیامده، یعنی از شما انسان ها، نه اینکه پیامبر دو قسمت است، یک قسمت از زن ها هستن، یک قسمت از مرد ها. اگر زن و مرد را در صحنه قیامت حاضر کردن، فرمودن به اینکه الم یأتکم رسول منکم، معناش نیست که از هر سنفی پیامبر آمده، که یعنی از این مجموع پیامبری آمده. اونجا هم وقتی که جن و انس جمع میکنن میگن الم یأتکم رسول منکم، نه معنیش اینه که پیامبران دو قسمت، یک قسمت از جن و یک قسمت از انس، از این مجموع پیامبری آمده. خب آمده و اون پیامبر از انس است و برای هر دو گروه شده. اما بخشی که مربوط به ترسیم معقول و مشهود است، باشه، به خطاب به این جنس دیگه، وقتی که به این جنس میفرماد، به این که حالا لازم نیست از یک نو باشه نو دو سنف، اون برای تقریب به ذهن بود، گاهی ممکن است از یک جنس باشن منتها دو نو، میفرماد از این قبیلن. یه ادم خب جز شیاطین الانس در میان که برمیگردن از همون ها میشود، به این مجموع خطاب میکند به اینکه رسولی از بین شما آمده. اما اونچه که مربوط به مسئله هنر است که به تدریج حالا بعضی از سوالات ممکنه که به خواست خدا مطرح بشه، این تعبیر که من لدنا علما یعنی علم اصلی معدنش پیش ذات اقدس اله است. این معدن که جمعی هم دارد به عنوان معادن، بعضی ها بالقیاس الی بعض معدنن درباره انسان کامل مثل اهل بیت علیهم السلام، تو در زیارت جامعه و امثال این میگیم که السلام علیکم یا معدن العلم. در تعبیرات وجود بارک است تعمیر هست که اینها عیبه علم الهی، عیبه یعنی صندوق، اینها صندوق علم الهی هن. یا اینها معدن علم الهی هن. اینا معدن نسبی هن، یعنی نسبت مادون معدن هن. اما خودشون از معدن علم الهی کمک میگیرن. اونجا که دارد من لدنا یعنی معدن اصلی علم اونجاست که از اونجا به معادن دیگر میرسد و مع الواسطه رقیق تر میشود و مفهوم میشود و این ترکش و پرکش اون حقیقت است که به دیگری میرسد. میبینید آبشار که از بالا ریزش میکند، ترشحاتش که تقریبا یه هوای مرطوب است به بعضی ها میرسد. این مفاهیم که به حوزه و دانشگاه داده میشه، این همون هوای مرطوب علومی است که نازل شده، لذا اثرش هم بسیار کمه. مفهوم از همون اون امور قبلی گرفته شده. منتها ما اوائل یه مفاهیم بدیهی داریم، بعد از این مفاهیم بدیهی مفاهیم نظری رو استخراج میکنیم. این کار اجتهاد مجتهدان است که نظری رو از بدیهی میگیرن، اون بیان را با این مبین گره میزنن. ولی یه وقت است نه، از بدیهی نمیگیرن، از متن خارج میگیرن. یه وقت است یه کسی طبیب است، دلدرد را میفهمد که چجور میشه که انسان دل درد پیدا کنه. او دستگاه گوارش بررسی میکنه، ظرفیت او دستگاه گوارش بررسی میکنه، کیفیت غذا و جویدن و مزق و بلع و اینا بررسی میکنه. میگه اگر غذا در این شرایط بود به اون دستگاه رسید، این دستگاه فشار میاره، درد تولید میشه. اینا همه رو رو علم حصولی یک طبیب میفهمه. ولی یه کسی دل درد داره که درس نخونده، که اینکه علم حصولی دستگاه گوارش و ریه و روده و معده و اینا نمیدونی چیه، که این درد را با علم حضوری میابه، با علم شهودی میابه، بعد به طبیب بگه من دل درد دارم. این مفهوم را از اون مشهود گرفته، نه مفهوم را از اون مفهوم. اون طبیب درد شناس اون مفهوم را، مفهوم نظری طب را از مفهوم بدیهی عادی به محسوس گرفته. اما این دردمند این دل درد را از اون مشهود گرفته. اگر کسی گفت ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست، یعنی کسی اون دل درد رو احساس نکرده تا بگه دلم درد میکنه تا ما معالجش بکنی. بنابراین انبیای الهی از درون او رو مشاهده میکنن، بعد ازش مفهوم میسازن، وقتی مفهوم ساختن به ما هم منتقل میکنن. ولی عالمان حوزه و دانشگاه مفهومی را از مفهوم میگیرن، ازا ممکن اصلا به عمل نرسه. هنر در این نیست که انسان مفهومی را به مفهوم منتقل کنه، این یک گوشه هنره. مثلا کسی خوب حرف بزنه، حرف خوب بزنه، اون مطالب دقیق را رقیق کنه، تنزل کنه، این یه نحو هنر تعلیمی است، اثرش هم بسیار کمه. اما اگر اون مشهود را مفهوم کرد، اون هنر داره، اون میتواند به همراه اثر کنه. هر حرف یه عده‌ای واقعا در آدم اثر میگذارد و آدم را منقلب بکنه. این که گفتن با کسانی باشید که یذکرکم الله رؤیته، یعنی همین یرقبکم فی الاخرت عملو، همین این که و یزید فی علمکم منطقه، همین عمده این است که با کسی باشید که یذکرکم الله رؤیته. میبینید شیخ اشراق صاحب عوارف، نه شیخ اشراق صاحب اکبت اشراق، ایشون میگوید من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه، اون عالمی که دیدارش ملاحظش عوض نکنه حرفش هم اثر نداره. یه وقت آدم میخواد درس بخونه مدرک بگیره، چه حوزه چه دانشگاهی، راهش بازه. اما اگر کسی بخواهد اهل درد باشد، فبود کسی که دیدارش آموزنده نباشد گفتارش هم بی اثره. من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. هنر گاهی در این است که انسان مفهوم نظری را بدیهی کنه، اون معقول را متخیل کنه، بد محسوس کنه و ارائه بده. این آثارش هم البته اندک، اما اگر هنرمند واقعی بود، این هنرمند واقعی چون خودش چشید، این گفتارش نوشتارش طعم همون یافته خودش داره، لذا او میتواند در جامعه تحولی ایجاد کنه. برخی از اهل معرفت میگن سر پیشرفت هنر در مسیحیت این است که ذات اقدس اله همین مطلبی را که در قرآن کریم فرمود درباره در انجیل وجود مبارک مسیح هم آورده دیگر، که ما فرشته را به صورت یک انسان معتدل در آوردیم. تمثل لها بشرا سویا فارسلنا الیها روحنا روحا من امرنا فتمثل لها بشرا سویا. اونها معتقدند سر پیشرفت هنر نقاشی در معبد، حتی در معبدهای مسیحیت، همین تعلیم دینی اونهاست که وجود ذات اقدس اله یه فرشته معقولی را به صورت یک پیکر زیبای محسوس در آورده. این اونها معتقدن که سبب پیشرفته شده. اما الان ما مرتب میگیم فلونکار حرام است، فلونکار حرامه. یه بیان لطیفی سیدن استاد امام رضوان علیه داشتن که زمان و زمین در اجتهاد مؤثر است. این زمان و زمین در اجتهاد مؤثر است گاهی با تفاوت موضوع است، خب بله این که همه میدونیم. گاهی در زمستان خرید یخ صفحی است، این معامله باطله. همین یخ موضوع عوض نشده، در تابستان خریدش عقلایی است. این مال زمان که تغییر زمان یه معامله صفحی را عقلایی میکنه، یه معامله عقلایی را صفحی میکنه. در سرزمین ها همین طور است، کسی که در قطب به سر میبره خرید و فروش یخ در اونجا صفحی است، اکل مال به باطل است، معامله باطلی است. ولی در منطقه های گرم که به سر میبرد عقلایی است، نافع است، اکل مال به باطل نیست، تجارت انتراز است. همین یخه، موضوع همین یخه، منتها زبان و زمین فرق میکنند، فتوه ها هم فرق میکنند. خود امام رضوان الله علیه شما مسئله خرید و فروش بت ها را جز مکاسب محرم راضی فرمایید. بت ساختنش حرام است، فروختنش حرام است، نگهدارش حرام است، برخلاف مجسمه های دیگر که گفتن ساختن مجسمه زیرو حرام است، اقتناعش گفتن محرم نیست. خب اما درباره بت مطلقا حرام است. ایشون اونجا فتوای شریفشون رو ملاحظه فرمایید. البته بزرگان دیگه هم همین فتوا رو میدن که امروز اگر یه بتی رو از زیر خاک در آوردن کسی این بت عبادت نمی کند، این رو فقط به عنوان آثار دستی و میراث فرهنگی و آثار باستانی هنری میشناسن، لذا خرید و فروشی محرم نیست. خب گاهی زمان و زمین موضوع رو عوض میکنه، مثل اینکه گذشت یک میوه بعد از 6 ماه میپوسه، این گذشت خب این موضوع عوض شده. یه وقتی گذشت تغییر زمان یا تغییر زمین موضوع رو عوض نکرده، این جسم همون جسم است، این یخ همون یخه، این پوستینی که در منطقه سرد سیر خرید و فروشش اغلایی است، در منطقه استوایی خرید و فروشش صفحی است، این پوستین همون پوستینه، این لباس گرم همون لباس گرمه، منتها موضوعاتش جهاد خارجیش فرق میکنه. گاهی موضوع عوض میشه، این حکمش روشنه. گاهی موضوع عوض نمیشه، جهاد خارجی عوض میشه. از این قبیل ایشون فرمودن که الان خرید و فروش این مجسمه ها به عنوان آثار هنری دلیل بر حرمت نیست، کسی ها این بت ها را نمیپرسته. موضوع فرق کرده. هنر هم همینطوره. شما ببینید مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه در شرح من لا یحضره الفقیه در جلد 12 یا 13 ظاهرن، اونجا که از کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند، یکی از اون کلمات قصاری است که ان من الشعر شعر لسحر، یک روایتی که ایشون نقل میکنه اینه که انما الشعر حکمتن اول حکمه، این دوتا در جمع بین این دو تا از روایات مرحوم مجلسی اول در همون شرح من لا یحضره الفقیه ابن رابح قومی میگوید اون شعری که از حکمت است اشعار غزنوی است، اشعار رومی است، اشعار حافظ است، این میشه حکمت. الان شما بخواد شعر مولوی یا غزنوی یا حافظ بخونی تو مسجد یا غیر مسجد، ناچار یه مصرع رو بخونی یه مصرع رو نخونی که شعر تمام نشه. این القدیر که جز کتابهای قیم ماست و آبروی ماست و فخر ما شیعه هاست، بخش وسیعش مربوط به ادبیات شعری است. کاری که شعر میکنه، هنر میکنه، همون کاری است که از ادله دیگه برمی آید. منتها این راهی را که مرحوم مجلسی اول رضوان الله رفته، این رو حتما به این جلد 12 یا 13 مراجعه کنی. اگر شد پایان نامه رساله در این زمینه بنویسی که آیا این شعری که در روایت دارد شعرها برو در حق باشه، در مسجد مکروه است، در جمع مکروه است، این سندش تا چند دوز درسته، معارض داره یا معارض نداره، برفرض مکروه است، کراهت بنی اقل و ثوابان است یا کراهت بنی حضاتتن، تا هنر از این محجوریت بیرون بیاد. الحمدلله رب العالمین.